صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس یکتا و ای عادل مهربان، ای خدای بی همتا، تو را شکر سپاس میگویم که این ساعت را به عمر ما اضافه نمودی تا فارغ از تشویش ها و نگرانی های زندگی، لحظه ای به تو روی آورده و با تو در دعا و مشارکت در کلامت به سر بیاوریم. خداوندا، میدانیم که ما نه لیاقت رحمت و کرم تو را داریم و نه شایستگی این را داریم که به حضورت بیاییم، زیرا ای خدا ما به گناهان و خطایا و قصورهای خود واقفیم و می دانیم که مطیع تو نبوده ایم. اما شکرت می کنیم که رحمت و صبر و دعوت تو نسبت به ما بسیار است و ما را با تمام ضعفها و خطاها به درگاهت می پذیری و اگر به گناهان خود اعتراف کنیم و توبه کنیم، تو ای قدوس یکتا ما را می بخشی. خداوندا، در این ساعت از تو تمنای بخشش می کنیم و استدعا داریم که ما را به خاطر منجی و شفیع زنده یعنی عیسی مسیح عادل ببخش و از روح قدوست قلب‌های ما را پر کن تا با قدرت و آرامی تو در اراده تو ای خداوند زندگی کنیم و مطیع تو باشیم، تا زندگیمون پاک باشه و خدایا ما را یاری بده تا برای همیشه پاک باشیم و پاک زندگی کنیم. خداوندا، می‌خواهیم که صفات و سیرت تو را در زندگی خود پیشه کنیم. ما را فروتن کن ای خداوند تا راه خدمتگزاری را طی کنیم. ما را یاری بده تا راستگو باشیم و راستی و عدالت را پیشه خود نماییم. این دعا را به نام مقدس و شایسته آن کس که حقیقت است، یعنی عیسی مسیح زنده، منجی و نجات دهنده بشریت می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب روت، هشتمین قسمت از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان حقیقت، شادی و رحمت خداوند یکتا، خدای عادل و پدر آسمانی بر شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید طریق پاکی و انصاف و عدالت و محبت را طی کنید، زیرا می‌دانیم که خدا مقدسان و عادلان و خدمتگزاران را دوست می‌دارد و آنها را برکت می‌ده. از اینکه این فرصت به ما داده شده تا با شما باشیم و از کلام مقدس تورات آیات شریف را به سمتون برسونیم، در برابر لطف و کرم او سر تعظیم فرود آورده و دعا می‌کنیم که نیم ساعت آینده‌ای که با هم هستیم همه‌مون از درگاه خدا کسب فیض کنیم. اجازه می‌خوام که در ابتدای برنامه از همه شما عزیزانی که برای ما نامه می‌نویسید و سوال‌ها یا نظریات خود را برامون می‌فرستید به اندازه سپاسگزاری کنم. باور کنید نامه‌های شما برامون بسیار عزیز و گرامی هستند و ما تمام کوشش خود را برای کمک و راهنمایی شما و آشناییتون با راه راستی و درک کلام خدا به کار میبرین و دعا میکنین که بدین وسیله نور خدا بر قلب ها و افکارتون تابان شده و با درک کلام خدا و دانستن راه راستی زندگی خود را در شادی آسمانی به سر بیاورید. در ضمن از این که میبینیم بسیاری از شما بر اثر شنیدن این برنامه ها و تسلیم کردن زندگیتون به عیسی مسیح نجات خدا رو دریافت کردید و از نو تولد شدید و به هدف و مقصود نهایی رسیده و در جای پای عیسی مسیح قدم برمیدارید، خدا را صد هزار مرتبه شکر کرده و امیدوارم که در ایمان جدیدتون روز به روز پیشرفت کنید و در جاپای مسیح زیست کنید و در ملکوت خدا تقویت شوید. باید بگویم که دوستان عزیز، اگر هر روز دعا کنید و هر روز از کلام خدا بخونید و روی آن به تفکر و تعمق پرداخته و آن را به زندگی خودتون مربوط کنید، مطمئن باشید که به خدا نزدیکتر و نزدیکتر خواهید شد، زیرا شناخت خدا به وسیله مشارکت و مصاحبت میسر است و دعا کردن و کلام خدا خواندن در واقع همان مصاحبت با او می باشه. در ضمن شما که مسیح هستید باید این رو بدونید، حالا که زندگی خودتون رو به عیسی مسیح تسلیم کردید و می خواهید مثل او پاک و مقدس باشید و محبت خدایی را پیشه خود سازید، شیطان با تمام نیروهای خود سعی می کند شما را از حقایق آسمانی برگرداند و برای مقصود پلید خودش از هیچ کاری فروگذار نیست. کتاب مقدس میگوید او مثل شیر قران یا شیر گرسنه در کمین نشسته است تا شما را ببلد. او به وسیله شک و تردید آوردن در زندگیتون میخواهد ایمان شما را متزلزل سازد. به وسیله مسخره و نکوهش دوستان یا حتی قوم و اقوامتون سعی در دل سرد کردن شما به ایمان به خدا میکند و به وسیله جفا و سختی و تهمت ها و ناراحتی های بسیار کوشش میکنه شما را نسبت به حقیقت نامید بسازه و یا بترساند و یا به وسیله دلایل و منطق فلسفی بشری کوشش خود را برای بازگرداندن شما به امور دنیا به کار میبره. پس دوستان مواظب باشید، فریب اهریمن نخورید، در حقیقت قوی و مستعد باشید، در کلام خدا رشد کنید، با مسیح زنده راز و نیاز کنید، نجوا نمایید و اجازه ندهید که این چیزها شما را از حقیقت خدا که در عیسی مسیح زنده بر شما مکشوف شده است دور سازد. وقتی صدای خدا را در قلب و وجدان خودتون میشنوید، آن را بپذیرید، گوش بدهید و نگذار چیزی بر آن غلبه کند. فراموش نکنید که فقط عیسی مسیح است که میتونه به عنوان منجی بشریت من و شما را در این عالم گناه‌آلود یاری بدهد. او به این جهان آمد و به خاطر تاوان دادن گناهان ما جان خود را فدا کرد و مرد. ولی خدا او را از مردگان در روز سیوم برخیزانید و او را به حضور خود خوانده و او را به زودی به این عالم دوباره میفرستد تا بر جهان سلطنت و داوری کند. خدا داوری را به دست او سپرده و اوست آن راهی که منتهی به خدا میشه، زیرا به غیر از او راهی دیگری نیست که بشر به وسیله آن میتواند از مرگ ابدی و هلاکت و جهنم برهد. خود عیسی مسیح فرمود: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمیتواند بیاید. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمیتواند بیاید. اگر عیسی مسیح دوستان بر مرگ پیروز شد، مسلماً ما را نیز که به او ایمان آوردیم از مرگ ابدی رهانیده و به حضور خداوند می آورد. پس مستعد و بیدار شو و از خدا بخواه که روح القدس خود را به شما عطا کنه تا در قدرت او زندگی مقدسی داشته باشید. برای خدا زندگی کن، زیرا با روح القدس اگر همراه باشید کارهاتون خدا را جلال خواهد داد و خدا را خوشنود می سازد. و به قول حافظ: فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. پس از خدا طلب کن که روح قدوس خودت را در این ساعت بر قلب و وجودت عطا کند تا بتوانید آنچه که مسیحا کرد را انجام بدهید. با بیان این مطالب حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 418 بکشایید تا آخرین قسمت از کتاب روت را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما کتاب مقدس تورات رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید که کلام خدا را به زبان مادریتون داشته باشید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کتاب رود که هشتمین قسمت از تورات مقدس و واقعش در حدود 4000 سال پیش به وقوع پیوسته، اگرچه فقط از 4 فصل کوچک تشکیل گردیده، ولی دنیایی از مطالب عمیق معنوی و روحانی را در خود گنجانیده است. در این کتاب که در حقیقت سرگذشت یک خانواده است، میتونیم شاهد قدرت عشق و محبت و نتیجه گذشت و فداکاری باشیم و اینکه خدا کسانی را که دیگران را برتر از خود دانسته و دیگران را خدمت میکنند و محبت و فداکاری را پیشه خود ساختند، برکت خاصی میدهد و هرگز آنها را از نظر خود به دور نگاه نمیدارد. نکات بسیاری در این خانواده هست که همه ما در زندگی خانوادگیمون کم و بیش با آن روبرو میشویم و از همه مهمتر، اگر در مطالعه این کتاب توجه کنیم، دست خدا را و حضور خدا را، قدرت خدا را در زندگی این خانواده ملاحظه میکنیم و بدون شک بیش از بیش متوجه حضور خدا در زندگی شخصی و خانوادگی خود نیز خواهیم شد. شاید یکی از علتهای بیان این داستان در تورات مقدس اینه که دستوری را که خدا به حضرت موسی در مورد حمایت از بیوه زنان و حفظ نسل و حفظ زمین کرده است، اثبات آن را در اینجا به ما نشون بده. زیرا در کتاب تثنیه فصل 25 آمده است که اگر برادران با هم ساکن شوند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد، پس زن آن موتوفی خارج به شخص بیگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش با او در آمده او را به زنی بگیرد و حق برادری شوهری را با او به جا آورده و نخست‌زاده‌ای که بزاید به اسم برادر متفای او وارث گردد تا اسمش در اسرائیل محو نگردد. حالا این آیه صحبت از ولی بودن میکنه. خدا در تورات مقدس مقام و وظیفه ولی بودن را آشکار کرده است و کتاب رود نشان میدهد که چگونه نقش ولی بودن عملا آشکار میشه و چیه و اینکه چه باید بکند. همونطور که میدانیم، ولی به کسی میگویند که عهده‌دار امور شخص دیگری باشه و مسئولیت سنگینی بر دوش هر ولی میباشه. خدا از آن جهت این دستور را به قوم بنی اسرائیل داد تا همونطور که عرض کردم، اولا اسم شخص محو نشه و نسل خانواده و طایفه ها باقی بمونه و در ثانی تا از بیوه زنان حمایت بشن. در کتاب رود ملاحظه میکنیم که نعومی و عروسش رود هر دو بیوه شده بودن و اینجا ولی بودن کمک بسیار بزرگی است به این دو بیوه زن که در فقر و بدبختی تمام زندگی میکردن. اما به خاطر این قانون اکنون سایه رحمت و کرم و آرامی خدا نصیبشون میشه. اما متوجه میشویم که نکته جالبی که در قانون ولی بودن هست اینه که زمانی ولی مسئولیت را به عهده میگیره که طرف حاضر آن باشه که آن را بپذیره. یعنی ولی داشتن اجباری نبود، بلکه خود شخص میبایست بیاد و طلب کمک کنه و از ولیش بخواد که او را یاری بدهد. و در داستان کتاب رود در فصل سوم، زمانی بو از شروع به انجام وظیفه ولی بودن را می کند که رود از او طلب کرده بود، خواسته بود که مقام ولی بودن را انجام دهد، یعنی آنان را تحت حمایت خود در بیاوره. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی هست که در امور روحانیت در مورد من و شما نیز صدق می کنه. ببینید، من و شما نیازمند ولی نیز هستیم، ولی تا از خدا طلب نکنیم مطمئن باشی که این لطف و رحمت ولی بودن شامل حالمون نمیشه. خدا یکتا از روی رحمت و کرم خودش نجات و بخشش عظیمی رو برای ما انسانهای گناهکار و نالایق مهیا کرده است. فیض خدا بی نهایت عظیم است، برای همه انسان هاست. محبتش هم پایان ناپذیره، رحمت خدا هم پایان ناپذیره و برای همه انسان ها از هر نژاد و زبان و رنگ میباشه. و میدانیم دوستان عزیز که همه انسان ها را هم دوست داره. میدانیم که خدا همه ما را دوست داره. ولی همونطوری که خودمون شاهد هستیم، متاسفانه همه انسان ها از محبت خدا بهره مند نیستن. چرا؟ آیا به خاطر اینکه خدا بعضی ها را دوست داره و بعضی ها را نفرین میکنه؟ خیر. آیا به خاطر اینکه خدا بعضیا رو دوست داره و بعضیا رو دوست نداره؟ نه دوستان عزیز، دلیل این که همه انسان ها از محبت خدا، از فیض خدا، از آرامی و شادی خدا بهره مند نیستن اینه که آنها خودشون هستن که محبت خدا را قبول نمی کنن. یعنی آنها به خاطر حاضر نیستن محبت خدا را بپذیرن و یا به حضور خدا نمیان و از خدا طلب کمک نمی کنن. ببینید، شخص تا طلب نکنه دریافت نخواهد کرد. و کتاب مقدس در مورد نجات ما انسان‌ها از گناهانمون، رهایی از مرگ ابدیمون میگه که خداوند نجات را در عیسی مسیح به همه بشر عطا میکند. ببینید دوستان عزیز، خداوند نجات را در عیسی مسیح به همه انسان‌ها عطا میکنه، ولی همه بشر آن را نمیپذیرند. و دوستان عزیز، چون خدا به زور به کسی چیزی نمیده، برای همینه که بسیاری از ما انسان‌ها وارد ملکوت خدا نمی شویم. عیسی مسیح خود فرمود که اینک بر در ایستاده، بر در قلب شما ایستادم و می کوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در قلب خود را بروی من باز کند، من وارد زندگی و قلب شخص خواهم میشه. یعنی خانه دل او را با حضور پرجلال خودم، با فیض خدا لبریز می کنم. ولی دوستان، مسیح هیچ وقت نمیاد با زور ما را وادار به پیروی کردن از خودش کنه. خیر، میگوید من در قلب خونه شما ایستادم و در را میکوبم که شما اجازه بدهید من وارد زندگیتون بشم. و ای عزیزان، خدا هم هیچ وقت زور به کار نبرده و نمیبره که ما را از طرف به طرف خودش بکشونه. خدا هیچ وقت از روی جبر ما را وادار به پرستش نکرده و نمیکند. و همونطوری که گفتم، هر کسی که به زور ما را به طرف خدا بیاره، دوستان عزیز بدان که اون چیزی هنوز در مورد خدا و خداشناسی نمی داند. زیرا خود خدا زور جبر را برای پیروی کردن ما انسان از خودش به کار نبرده است. و در اینجا در این داستان هم می بینیم که این دو بیوه، رود و مادر شوهرش نعومی، در نهایت فقر به سر می بردن. چرا؟ چون هنوز حق خود را طلب نکرده بودند. ولی تا اینکه سرانجام نعومی که مادر شوهر رود بود، از عروس خود، از عروس بیوه خودش میخواد که به نزد بوئز بره و بگه که حق ولی بودن مرا ادا کن، یا مرا در پناه رحمت و کرم و عنایات خودت قرار بده. رود دختر بسیار زیبا و فداکاری بود. اگرچه او در خانواده یک بت پرست تولد شده بود، اما بر اثر ازدواج با خانواده یهودی درباره خدا یکتا چیزهای زیاد یاد گرفته بود. وقتی که شوهرش پس از 10 سال ازدواج میکنه و میمیره و مادر شوهرش هم که بیوه شده بود میخوان به دیار خود، یعنی بیت لحم برگردد، روت نیز همراه او میآید. او خانواده، قوم خویش، شهر و وطن خود را به خاطر محبتی که نسبت به مادر شوهر خود داشت ترک میکنه، به بیت لحم یهودیه میاد، ایمان به خدا یکتا میآوره و محبت خدا را در قلب خودش جا میده و عملا آن را آشکار میکنه، به طوری که با فداکاری عظیم خودش برای همه مردم بیت لحم نمونه میشه. بر اثر فقر و نیاز شدید، او روزهای خود را در مزرعه شخصی به اسم بوعز مشغول جمع‌آوری خوشه‌های گندم میکنه و بدین وسیله در نهایت فقر 6 هفته تمام روزهای خودش رو در سرزمین جدید و در میان قومی غریب به سر میاره. وقتی نعومی متوجه می شود که روت در مزرعه بوعز کار می کنه، آیه و دستورات تورات را به خاطر روت می آوره و می گوید که او ولی توست و باید از تو حمایت کند. پس به روت می گوید که تو باید بری و از بوعز طلب کنی که حق ولی بودن را به جا بیاورد. احتمال می رود که بوعز پسر عموی شوهر روت بود. پس مطابق رسم یهود او میره و به بوعز میگوید که من رود کنیز تو هستم، پس دامن خود را بر کنیز خود بگستران، زیرا که تو ولی من هستی، یا حق ولی بودنت را نسبت به من اجرا کن. بوعز در آیه 13 از فصل 3 میگوید که ای رود، درسته که من ولی تو هستم، ولی کسی هست که به تو نزدیکتره، که اشاره به عموی او میکنه. میفرماید او اول باید حق ولی بودن را به جا بیاوره، اگر نه به حیات خداوند قسم که من آن را برای تو ادا خواهم نمود. صبح روز بعد بوعز به کنار دروازه شهر بیت لحم میره تا عموی روت را پیدا کنه. بوعز عاشق روت بود، دل به او داده بود، اما مطابق تورات مانعی بین ازدواج آنها بود. پس بر طبق رسم یهود در تلاش حل مسئله و انجام وظیفه ولی بودنش میکنه که به فصل چهارم میرسیم و آیات فصل چهارم این حقایق را بر ما مکشوف میسازد. میفرماید و بوعز به دروازه آمده آنجا بنشست و اینک آن ولی که بوعز درباره او سخن میگفت میگذشت و به او گفت ای فلان به اینجا برگشته بنشین و او برگشته نشست و 10 نفر از مشایخ شهر را برداشته به ایشان گفت اینجا بنشینید و ایشان نشستند. در این آیات بوعز بزرگان شهر یا ریشسفیدان محل را در کنار دروازه شهر جمع میکنه تا آنانی که مسئولیت داوری رو داشتن در این مسئله شریک سازه و همه چیز بر طبق قانون موسی حل کند. او کسی که از نزدیکترین شخص به نعومی بود و یا رود بود در شهر پیدا میکنه. به عبارت دیگر چه بسا برادر خودش بوده و در برابر ریش سفیدان قرار میدهد. همونطوری که عرض کردم از آیات میتوان گفت که بوعز برادر نعومی رو در اینجا فلان خطاب میکنه. بوعز اینطور سخن را آغاز میکنه و میگوید که نعومی از بلاد موآب برگشته است. قطع زمینی را که از برادر ما ابی ملک بوده میفروشد و من مصلحت دیدم که تو را اطلاع داده بگویم که آن را به حضور مجلس و مشایخ قوم من بخر. پس اگر انفکاک میکنی بکن و اگر انفکاک نمیکنی مرا خبر بده تا بدانم، زیرا غیر از تو کسی نیست که انفکاک کند و من بعد از تو هستم. آن مرد گفت انفکاک میکنم. بوعز گفت در روزی که زمین را از دست نعومی میخری از روت معابیه زن موتوفی نیز باید خرید تا نام موتوفی را بر میراثش برانگیزانی. آن ولی گفت نمیتوانم برای خود انفکاک کنم، مبادا میراث خود را فاسد کنم. پس تو حق انفکاک مرا بر ذمه خود بگیر، زیرا نمیتوانم انفکاک کنم. بوعز از این شخص میخواهد حق ولی بودن را به جا بیاورد، اما باطنا آرزو دارد که او جواب منفی بدهد. ولی آن مرد قبول میکنه که حق ولی بودن را برای نعومی به جا بیاوره. ولی وقتی صحبت از رود میشه این مرد حاضر نمیشه. چرا؟ چون آنها یهودی بودند و هنوز رود را که از نسل بت پرست بود کافر میدانستند. این مرد میترسید که اگر رود را ولی بشه و لوط را وارد خانه و زندگی خود کنه لعنت و نفرین خدا بر او و خانوادش بیاد، زیرا در تورات آمده است که اسرائیلی ها نباید با بت پرستان ازدواج کنند. و با این کلام در اینجا این مرد میگه که من حاضر نیستم رود رو بپذیرم. یعنی در حقیقت او حاضر نبود قبول کنه که رود از بت پرستی دست کشیده و یکتا پرست شده. البته شاید هم قبول کرده بود، ولی چون شک داشت حاضر نشد که حق ولی بودن را در مورد رود اجرا کنه. میگوید من نمیخواهم میراث خود را فاسد سازم. او میترسید اگر رود هم جز اعضای خانوادش بشه میراث خود را فاسد کند. آیه 7 و 8 اینطور میگوید و رسم انفکاک یا تقسیم بندی و مبادلت در ایام قدیم اسرائیل به جهت اثبات هر امر این بود که شخص کفش خود را بیرون میکرد به همسایه خود میداد و این در اسرائیل قانون شده بود. پس آن ولی به بوعز گفت آن را برای خود بخر و کفش خود را بیرون کرد. و بوعز به مشایخ و به تمامی قوم گفت شما امروز شاهد باشید که تمامی مایملک علی ملک و تمامی مایملک کلون و ملحون را از دست نعومی خریدم و هم روت معابیه زن مهلون را به زنی خود خریدم تا نام موتوفی را بر میراثش برانگیزانم و نام موتوفی از میان برادرانش و از دروازه محلهش منقطع نشود. شما امروز شاهد باشید. و تمامی قوم که نزد دروازه بودند و مشایخ گفتند شاهد هستیم و خداوند این زن را که به خانه تو درآمد مثل راهیه و لیه گرداند که خانه اسرائیل را بنا نمود و تو در افراته کامیاب شو و در بیت لحم نامور شو و خانه تو مثل خانه فارس باشد که تامار برای یهودا زایید از اولادی که خداوند تو را از این دختر به تو خواهد بخشید. بوعز مطابق قانون یهود زمینهایی که متعلق به شوهر رود و نعومی و طایفه ابی ملک بود میخره و بدین وسیله مطابق قانون ولی رسمی رود میشه. مشایخ و بزرگان شهر بیت لحم برای او آرزوی برکت و شادی رو میکنن، زیرا همه در برابر فداکاری و جانبازی رود حیران مانده بودند. بو از آرزوی قلبی خود را دریافت میکنه و حالا شرعن و قانونن میتواند با رود ازدواج کنه. از آیه 13 هم اینطور میخوانیم: پس بو از رود را گرفت و او زن وی شد و به او در آمد و خداوند او را هم داد که پسری زایید. و زنان به نعومی گفتند: متبارک باد خداوند که تو را امروز بی ولی نگذاشته است و نام او در اسرائیل بلند کرده شود و او برای تازه کننده جان و پرورنده پیری تو باشد، زیرا که خدا عروست را دوست می دارد و برایت از هفت پسر بهتر است. ببینید دوستان عزیز، فداکاری و محبت رود چقدر خالص و بیریا و پاک بود که حتی همسایگان یهودی به نعومی میگویند که این عروست از هفت پسر برایت بهتر است و میگویند خداوند تو را برکت داده. و به راستی دوستان عزیز همینطور هم بود، زیرا رود در ظرف 10 سال صاحب هیچ فرزندی نشده بود، اما حالا خداوند به خاطر محبت خالص او نسبت به مادر شوهرش او را باردار میکنه و نعومی پسری را گرفته، یعنی نوه خود را میگیره، در آغوش میکشه و دایه او میشه. و زنان همسایش او را نام نهاده گفتن: برای نعومی پسری زاییده شد و نام او را عبید خواندن. رود و بوعز بر اثر لطف خدا صاحب این پسر میشوند، یعنی عبید، و عبید پدر یسی است و یسی پدر حضرت داوود. و همونطوری که میدانید حضرت سلیمان هم از حضرت داوود تولد شد. سرانجام خداوند اراده نمود که از نسل رود، یعنی از عبید، نجات دهنده عالم یعنی عیسی مسیح را نیز به این جهان بفرستد. حضرت داوود در بیت لحم متولد شد و بزرگترین پادشاه اسرائیل بود و عیسی مسیح نیز که از نسل داوود است در بیت لحم تولد گردید و نجات دهنده جهان شد. و رود به خاطر فداکاری و محبت عظیمش این افتخار را یافت که در نسل عیسی مسیح سهمی داشته باشد و نام خود را تا ابدیت جاودان سازد. دوستان عزیز، در اینجا همونطور که ملاحظه میکنید مطالعه کتاب رود نیز به پایان میرسد و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که لااقل این حقیقت را از زندگی رود یاد گرفته باشید که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. و خدا امروز ما را دعوت به پیروی کردن از این محبت میکند.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioengil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioengil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.